بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند ان شاء الله همه رفتگان ما، بزرگان دین ما، در رأس اونا مرحوم امام رحمت الله علیه، والدین ما، عزیزانی که ما رو با مجالس امام حسین آشنا کردن، دوستانی که سالهای گذشته در جمع ما بودن، در هیئت و در مجالس اهل بیت و الان اسیر خاکند و دستشون از دامان دنیا کوتاه هست، انشالله همه اون بزرگواران در ثواب این مجالس ما شریک باشن. خداوند همه اون عزیزان رو انشالله مورد عفو و رحمت و غفران خودش قرار بدهد. هدیه به ارواح اون بزرگواران یا صلوات عنایت بفرمایید. در مجموعه مباحث شب‌های گذشته تا اینجا رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه نظری انقلاب اسلامی شد نقطه ثقل جریان مقاومت، در واقع شد برایند همه فرایندهای مقاومتی در جهان اسلام. امشب میخوام خدمت دوستان عرض کنم که چگونه نقطه ثقل مقاومت شد محور، تبدیل شد به محور مقاومت. خیلی سال قبل در همون اوان پیروزی انقلاب، پادشاه اردن یه تعبیری رو به کار برد به نام هلال شیعی. گفت آقا این ایران داره کم کم در منطقه غرب آسیا یه هلال شیعی رو شکل میده. منظورش از هلال شیعی متحد کردن شیعیان این منطقه بود. در هر حال عزیزان میدونید تقریبا نقطه ثقل شیعیان جهان تو همه منطقه ماست. ایران هست، عراق هست، کشور آذربایجان هست، لبنان هست، بحرین هست، این طرفتر پاکستان و هندوستان هست. ما اکثریت قریب به اتفاق شیعیان در دنیا اینجان. از حدود 1,600,000,000 مسلمانی که داریم، حدود 300,000,000 شیعه هستن. اونم نه شیعه اثناعشری همشون، نه، شیعیان زیدی و یعنی چهار امامی و شیش امامی و هفت امامی و اثناعشری همشون با همدیگه حدود 300,000,000 هست، که البته اغلب شیعیان در ایران هن دیگه، حدود نزدیک 70,000,000 کمتر در ایران شیعه اثناعشری داریم. در پاکستان بغل گوشمون نزدیک 55,000,000 شیعه داریم. حدود 65,000,000 شیعه هم ما در هندوستان داریم. اینا جمعیت های گنده شیعه است در دنیا. دیگه حالا داخل کشور عراق تقریبا نزدیک 70، گفته میشه 75% جمعیت عراق شیعه است. کشور آذربایجان اغلب شیعه است. بحرین شیعه است اما خب جمعیتشون کمه. مفهوم به نام هلال شیعی در ادبیات سیاسی منطقه وارد شد به دلایلی، از جمله دلایل سیاسی این مفهوم حتی در ادبیات آکادمیک هم وارد شد، یعنی در مباحث منطقه، در منطقه گرایی، نو منطقه گرایی، در روابط بین الملل، در مباحث مربوط به حوزه ژئوپلیتیک شیعه مفهوم هلال شیعی وارد شد. اما واقعیت قضیه همین جوری که شب گذشته عرض کردم، انقلاب اسلامی ایران دوستان یه انقلاب در نقطه ایرانی شیعی هست، اما آرمانهای اون آرمانهایی برای کل مسلمانان، برای کل حتی مستضعفان جهان غیر مسلمانان. البته همه انقلاب‌های سیاسی تقریبا این داعیه رو دارند که بعد از پیروزی میگن آقا ما باید خودمون رو صادر کنیم، کشورهای دیگه بیان سراغ ما. انقلاب ایران هم از این قاعده استثنا نیست. دیگر انقلاب‌های سیاسی جهان هم، انقلاب اکتبر روسیه همینجوریه، انقلاب فرانسه همین مدله، انقلاب چین همین مدله. همه انقلاب‌ها وقتی پیروز میشن این حس رو میگیرن که انقلابشون باید صادر بشه. انقلاب ما هم همینجوری، با این تفاوت که انقلاب ما فقط داعیه‌های سیاسی پشتش نیست برای صدورش، داعیه‌های ایدئولوژیک هم هست. یعنی ما یه انقلاب اسلامی هستیم و اسلام داعیه داره که یه دین جهانی بشه. خیلی خوب، این انقلاب در هر حال شکل گرفت. من بحثای پروژه صدور انقلاب اینا رو نمیخوام طرح بکنم، اون یه مسیر دیگه ای داره. صرفا برش مقاومت میخوام بدم به بحث تا شکل بدم اون چیزی رو که امروز با عنوان محور مقاومت ازش یاد میشه. این کشورهای محور مقاومت دوستان اغلب کشورهای دوروبر ما هست. عراق هست، سوریه هست، افغانستان و پاکستان تا اندازه‌ای هستن، لبنان هست، یمن هست. اصطلاحاً اینا رو میگن کشورهای محور مقاومت. اینا همشون یه جا و با هم هم به این پروژه وارد نشدند. یه مسیریست، یعنی در اول انقلاب شاید اولین کشوری که با ما حس گرفت و نسبت گرفت لبنانه. مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد مغنیه میگه من در نجف شنیده بودم که آقای خمینی یه مرجع متفاوتیست. که خوشحال یه روزی رفتم خدمت ایشون، به این نیت رفتم که مشکلات شیعیان لبنان رو براشون مطرح بکنم و راه حل بطلبم. گفت رفتم یه مقداری صحبت کردم و اینا، حرفام که تمام شد گفت ایشون فرمودن حالا شما دعا کنید انقلاب ایران پیروز بشه، مشکلات لبنان هم حل میشه. گفت من خیلی خوشم نیامد. آقای مغنیه میگه من خوشم نیامد، من راجع به شیعیان لبنان حرف زدم، پاسخ رو ایرانی به من داد. گفت احتراماً یک بار دیگه به صورت خلاصه حرفامو تکرار کردم، خیلی محترمانه انگار خواستم بگم که آقا مسئله من شیعیان لبنان بودن نه ایران. گفت امام دوباره همو فرمایششون رو تکرار کردن، گفتن حالا دعا بفرمایید انقلاب ایران پیروز شه، مشکلات لبنان هم حل میشه. گفت من دیگه کلن ناامید شدم. گفتم نه، این آقای خمینی هم که میگفتن یه مرجع متفاوتی هست انگار نیست. به تعبیر ایشون میگه من هر کاری کردم ذهن ایشون رو از چارچوب ایران خارج کنم، خارج نشد. گفت اومدم بیرون. یک و دو سال بعد انقلاب ایران پیروز شد. گفت قبل از اینی که اولین تیم ایرانی بیاد لبنان و حالا ماجرا رو عرض میکنم خدمتتون، گفت شاید 70-80% اون مشکلاتی که من رفته بودم با ایشون مطرح کردم که آقا یه فکری بکنید، گفت خود به خود حل شد. اولین تیم ایرانی وارد لبنان دوستان سال 60 میشه. سال 60 یه 20 نفر لبنانی میان داخل ایران، 2 ماه اینجا دوره میبینن، بعد 2 ماه وقتی برمیگردن 7 ایرانی همراه این 20 نفر میرن لبنان. اینا هسته اولیه در واقع حزب الله لبنان رو اونجا شکل میدن. حزب الله لبنان در سال 1984 تأسیس شده، انقلاب ما 1979، یعنی تقریبا 5 سال بعد تأسیس میشه، اما از 1982 جرقش زده میشه در بعلبک در حوضه غربیه غرب در واقع لبنان. خب میره اونجا و هسته یه شکل میگیره. لبنان از قبل یه هسته مقاومتی داشته. مرحوم امام موسی صدر اونجا یه جریانی رو راه انداخته بود به نام حرکت المحرومین. این جریان یه شاخه نظامی داشت به نام عمل، سازمان عمل، که مؤسس اون و فرمانده ارشد اون مرحوم شهید چمران بود. اینا مال قبل از انقلابه و خب کارایی هم کرده. سازمان عمل هنوز هم هست، ضمن احترام به اون بزرگواران، واقعا زحمت کشیدن، جنگیدن، شهید دادن، ضمن احترام به اونا. خیلی تفاوت هست بین جریانی که امروز شما به نام حزب الله میشناسید و آنچه که به نام سازمان عمل بوده و الان هست. امام موسی صدر رحمت الله علیه، آقای شهید چمران رحمت الله علیه، اینا با یک اخلاصی رفتن در یکی از مناطق محروم در همون لبنان زحمت کشیدن، یا آدمایی رو تشکل دادن آوردن بالا. لیکن بچه های عمل دوستان یه جورایی عملی هم هستن، یعنی جنسشون ها، برای اینکه بدونید چه جور آدمایی هستن، یه چیزی شبیه این طرفدارای مقتدا صدر عراقن، یا آدمای داغ و اغلب کم عقل، کم سواد، معتاد، عذرخواهی میکنم، لات، این مدلی. بزرگانشون آدمای خوبی بودن و هستن، زحمت هم کشیدن، تلاش کردن، جنسشون این بوده دیگه، منطقه محروم بوده، کسی بالا سرشون نبوده، این شده. اصلا شهید چمران دوستان یک کتابی داره به نام لبنان، در اون کتاب گزارش میده، با تمام دلسوزی و همدلی گزارش میده که آقا جنوب لبنان چه خبره. یه جمله دردناکی رو مینویسه، میگه این که شنیدید که لبنان عروس خاورمیانه هست، متاسفانه باید بگم که آتش کوره این عروس خاورمیانه رو دختران شیعه دارن گرم میکنن، نه به این علت که فاحشند، به این علت که فقیرند و محروم. حالا رفته و اونجا زحماتی کشیدن، کارایی کردن. انقلاب ایران که پیروز میشه، اون اتفاق سال 60 میفته و بچه های سپاه اغلب میرن ولی اونجا از این بزرگوارانی که آشناتر هستند و میشناسیم، مثلا آقای سردار دهقان یکی از اون 7 نفری هست که میرن برای تأسیس در واقع هسته حزب الله لبنان. میرن اونجا یک کارایی رو شروع میکنن از جنس خدمت با اخلاص، مخلصانه خدمتی کردن. کم کم اندیشه ولایت فقیه میره اونجا، از دل سازمان عمل جریان حزب الله لبنان در میاد. حزب الله لبنان طبعا اول به عنوان یه جریانی برای ساماندهی شیعیان لبنان در میاد. اول خود جوانای لبنانی رو بیارم بالا اینا. ما یه جلسه ای داشتیم با یکی از معاونین آقای سید حسن نصرالله تو بعلبک. یکی از دوستان از ایشون پرسید که آقا ایران به شما چی داده؟ ایشون گفت که ما انتظار داشتیم که احتمالاً ایشون پاسخ بده که ایران به ما چی نداده، یعنی همه چیزمون از ایران داره. و پاسخ ایشون جالب بود و متفاوت بود. یه مثالی زد، گفت آقا یه جنازه ای رو در نظر بگیرید رو زمینه، یه ده مردم هم دور و برشن، هر کسی به یه نیتی داره برای این جنازه کاری میکنه. یکی رفته یه پارچه آبی آورده، گرد و خاک و گل و لای صورتی بند خدا رو داره میشوره، میگه جنازه مسلمونه محترم. همین. یکی رفته یه شیشه گلابی آورده، گفته حالا تا این بند خدا رو کس و کارش پیداشن دفن کنن بدن بو نگیره، گلاب و عطر زده. یکی ممکنه پول انداخته باشه، بگه کسی رو نداره لااقل هزینه مثلا کفن و دفنش بشه. میگه خب این کارا کارای خوبیه، ولی این کارا اینو زنده نمیکنه. این کارا کارای خوبیه ولی اینو زنده نمیکنه. گفت ما مثل همه جنازه بودیم. اخلاص پاسداران دهه 60 ایران در کالبد مرده ما روح دمید، زنده شدیم. گفت حالا که بلند شدیم، چشم ما کور، دند ما نرم، خود ما برای مملکتمون می جنگیم، خود ما کشته می دیم، خود ما کار میکنیم. گفت نه پولتون، نه رزمندتون، نه اسلحتون، نه هیچیتون هم نیاز نداریم. گفت البته شما بعد از اینی که در ما روح دمیدید، اونا رو هم دادید به ما، پولم دادید، اسلحه هم دادید، حمایت معنوی هم کردید، حمایت فکری هم کردید، حمایت دیپلماتیک هم کردید. گفت اما واقعیت قضیه، اون چیز اصلی که شما به ما دادید این هست، ما مرده بودیم زندمون کردید. این تعبیر رو شاید جوانای جلسه ندونند یعنی چی، چون ما از اولی که به دنیا اومدیم و نفس کشیدیم در یک متن، یک انقلاب زنده با پویشی نفس کشیدیم که حیات بوده، از جنس حیات بوده. اینی که یک قوم میمیرد، این که یک قوم فاقد تاریخ میشه، فاقد حرکت میشه، فاقد سر میشه، این رو یه جای دیگه و جور دیگه ای باید تبیین کرد. اون بند خدا اونجا به درستی برای ما تبیین کرد و ما حالی کرد که ما مرده بودیم یعنی چی؟ حزب الله لبنان سر بر آورد. سر بر آورد. کم کم شیعیان رو بالا آورد. سامان داد. براشون مدرسه زد. براشون دارالایتام زد. براشون بعدن دانشگاه زد. الان حزب الله لبنان دانشگاه داره. دانشگاه جامع هم داره، دانشگاه علوم انسانی داره، فنی داره، پزشکی داره. آوردشون بالا، رسیده به یه مرحله‌ای که الان حزب الله لبنان آبروی جهان عربه، آبروی شیعه است، آبروی انسانیت، به عنوان یه جریانی که در برابر یه کشور قلدری مثل اسرائیل ایستاده، مقاومت کرده، پرچم مقاومت رو یه جایی برده بالا. هر کسی به حزب الله نگاه کنه و به تاریخ حزب الله نگاه کنه، در برابر این مقاومت سجده میکنه، شکر میکنه. حزب الله لبنان خیلی کار کرده دوست. الان واقعا من چون کشورهای دیگرم میخوام سری بزنم و به اختصار محور مقاومت رو توضیح بدم، ورود نمی کنم برای قصد. یه جریان نیست. شیعیان در دنیا، در کل دنیا دوستان، سه دستند. یه دستشون کلونی هایی هستند، گروه هایی هستند که قیم نیاز دارن. مثل یه نهال تازهی که میکاری باید یه قیمی کنارش بذاری، اونو ببندی. اگر این کارو نکنی، اولین بادی که بلند بشه این نهالو با ریشه میکنه. یه عده شیعیان ما داریم در جهان اینجوری هن، قیم میخوان. اغلب شیعیان مثلا فرض کنید آفریقای مدلی هن. اغلب شیعیان جنوب شرق آسیای مدلی هن. کسی رو ندارن. اغلب شیعیان اروپا و آمریکا با یه نسبت کمتری این مدلی هن. قیم میخوان. باید به اینا روزانه فکر بدی، حمایت دیپلماتیک بکنی، حمایت حقوقی بکنی، حمایت مالی بکنی. اصلا باید حواست باشه. مظلومند. مظلومند. و کمند. و پراکندن. شما الان مثلا در فلان کشور آفریقای در فلان کشور آمریکای جنوبی میبینید در یک کشور کلن 5 خانواده شیعه داریم، فاصله هر خانواده، فاصله مکانیشان با خانواده دیگه میبینید 100 کیلومتر، 80 کیلومتر، 50 کیلومتر فاصله است. هیچ کاری نمیتونی برای اینا بکنی، نمیتونی برای اینا مدرسه بزنی، نمیتونی برای اینا مسجد بزنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. فقط میتونی از اینجا یا آدمایی رو بفرستی برن به اینا سر بزنن، خود اینا رو با همدیگه آشنا کنن، بگن آقا بچه‌هاتون با همدیگه ازدواج کنید، رفت آمدی همین اندازه. بعد حواستون به اونا باشه، قیم میخوان. خیلی از شیعیان این مدلی هن. در آفریقا اینا اینجوری هن. من تو یکی از این کشورهای آفریقایی یه جوونی همراه من بود، یعنی گذاشته بودن که باشه راهنمای من باشه. بعد یه 7-8 روزی متوجه شدم که در اون مجموعه فرهنگی که من در استاد سراش سکونت داشتم و میخوابیدم، این بنده خدا شبها تو یکی از کلاس‌های اون مجموعه میخوابید و اون کلاس کفش سیمان بود، نه پنکه‌ای داشت، نه کلیری داشت، نه هیچ. گفتم آقا چرا اینجا میخوابید؟ گفت جایی ندارم. گفتم خب چرا منزل پدر و مادرت نمیری؟ گفت خونه پدر و مادرم در شمال کشور هست و پای تخت نیست. گفتم هر چند وقت یک بار میری با اونا سر میزنی؟ گفت 3 نرفتم. من فکر کردم به خاطر فقره، که البته واقعا فقیره. گفتم که چطور نرفتی؟ گفت من 3 قبل توی 18-19 سالگی گفت شیعه شدم، منو از خونه انداختم بیرون. یه جوون 20-21 ساله اون موقع که ما خدمتشون بودیم، 3 داره رو سیمان میخوابه، نه ایران اومده، نه امام رو دیده، یه شمه یه نمایی از ایران نفسی به اونا خوابیده، از خونه بیرون شده هست. ولی من گاهی اوقات اینجا عزیزانی رو میبینم خیلی ناله میکنن، خیلی ببخشید غر میزنن. با خودم میگم فردا، فردای قیامت خدا همو شیعه رو هم میاره کنار ما میذاره، میگه آقا به تو چی دادم، به این چی دادم. اینا رو میپرسن از ما، میپرسن از ما. اونم شیعه است، اونم شیعه است. یه شیعیانی داریم ما دوستان که نه، از این مرحله رد شدن، نهالشون ریشه زده، ساقش تنومند شده، ولی هنوز این درخت برگبار نداده، میوه نداده. اینا رو باید کمک کنی، انگار دقیق 90 کار هستن، کمک باید بکنی که برگبار بدن. جامعه ای مثل مثلا کشمیر هندوستانی مدلی هن. احتمالا الان جامعه شیعیان نیجریه با رهبری حضرت آقای زکزاکی این مدلی هن. یه مدل جامعه شیعه سومی هم داریم، نه اینا نهالایی هستن که اگر روزی هم نیاز به قیم داشتن الان دیگه ندارن، ریشه دارن، ساقه دارن، برگو بار دارن، میوه‌م دارن میدن، همه چیزشون کامله، دارند. حزب الله لبنان الان اینجوریه، حزب الله لبنان الان اینجوری، شیعیان عراق الان اینجوری هست. اینا رابطمون کلن هم قطع بشه با اینا، اینا دارند، همه چیز خودشون رو دارند. صد البته، البته اگر رابطه داشته باشیم هم افزاییمون بیشتر خواهد بود، اون شک نیست. ولی در این حال شیعیان لبنانی که روزی قیم میخواستن الان مستقل شدن، الان خود دنیا دن. الان دارن همه کاراشون رو مستقل انجام میدن، گاه برخلاف اون چی که دوستان فکر میکنین که ما داریم برای لبنان پول میفرستیم و گهگاهی تو شبکه ها اینا میاد که آقا حق ما رو دارید میرید با اونا. اینا یه توهماتیست دوستان، شاید نزدیک به 20 ساله که ما برای لبنان پول نفرستادیم، بلکه برعکس، در این 1-2 که ما تو تحریم و فشار بودیم بسیاری از پروژه های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو در کشورهای شمال و غرب آفریقا که تجار لبنانی هستند، در کل کشورهای آمریکای لاتین که تجار لبنانی هستند، اونها دارن پروژه‌های جمهوری اسلامی رو تامین میکنن. یعنی نه تنها ما نفرستادیم، بلکه اونها دارن ما رو تامین میکنن. و ماجرا این نیست، در هر حال میخوام بگم یه جریان نیست. کشور لبنان به ویژه شیعیان لبنان و همین جریان حزب الله لبنان، کشور عراق بغل گوش ما الان یکی از این کشورهای محور مقاومت، کشوری که 8 سال بعد از انقلاب با ما جنگیده، هزاران نفر از جوانان ما رو، از مردم ما رو کشته، شهرهای ما رو خراب کرده، به شهرهای ما موشک زده. اینها همه اینا الان کشور عراق دوستان یکی از متحدین استراتژیک منطقه‌ای ماست. الان همه میدانن که کشور عراق در اختیار ایرانه. وقتی میگم در اختیار ایران، معنیش نیست دوستان که در عراق آدمایی نیستن که ضد ایران نباشن، نه هستن. معنیش نیست که در عراق مثلا 4 تا حتی جریان نیستن که گهگاهی بیان کنسولگری ایران رو بگیرند و آتش بزنند و علیه ما شعار بدن، نه اینا هست. اینا در کشور خودم هم هست. در کشور خودم هم هر از چند گاهی یه گروهی میان داخل خیابون 4 تا شعار میدن، آتش میزنن، این کاری میکنن. که شما اینو در نظر بگیرید، کشوری که 8 سال با ما جنگیده، کشوری که 8 سال دشمن اصلی ما آمریکا اومده اونجا رو اشغال کرده، زیر ساختاشو برای خودش تنظیم کرده، اینا روزی که خواسته بره یه انتخابات برگزار کرده. آمریکا وقتی رفت شورای انتقالی تشکیل داد و شورای انتقالی بعد رفتن آمریکا یه انتخابات برگزار کرد. اولین نفری که از این انتخابات اومد بیرون یه آقایی بود که مقلد مقام معظم رهبری بود، آقای نوری مالکی که چند سالی نخست وزیر بود. دوباره انتخابات شد، همین آقا رأی آورد. آمریکا اومد و دخالت کرد و شلوغ، و از جانب ایران گفته شد که آقای مالکی اشکال نداره، برید کنار. رفت کنار، انتخابات دوباره برگزار کردن، یه آقای اومد بالا مقلد مقام معظم رهبری، آقای ابراهیم جعفری. انتخابات بعدی برگزار شد، یه آقای اومد نخست وزیر شد مقلد مقام معظم رهبری، آقای ابراهیم آبادی. ببینید آقای عادل عبدالمهدی، اینا مقلدین مقام معظم رهبری هستند، اینا نخست وزیرای عراق. یه دونه آقای مثلا مصطفی الکاظمی گزینه آمریکا بود اونجا، واقعا مجالش نیست براتون بگم نفری که گزینه آمریکا بود و رأی آورد تو عراق چه خدماتی به ایران کرد. خدمات زیادی کرد، نه اینی که آدم خوبیه، نه اصلا نمیتونه خدمت نکنه، نمیتونه. چرا؟ چون شما نه به زور نه با اینا دوستان، نه ما کشوری نیستیم که در امور کشورهای دیگه مداخله کنیم. اصلا ما هم بخوام این کاری بکنیم اون کشورها به ما اجازه نمیدن، سازمان ملل به ما اجازه نمیده که ما مداخله بکنیم. قصه فتح فرهنگی دوست، صدقه سر همو بچه های مدافع حرمی که رفتن تو عراق کشته شدن دوستان، مردم عراق زخم خورده داعشن دوستان. ما فیلم ها و کلیپ های داعش رو دیدیم، مو بر تنمون سیخ شد، راست شد، غم وجود ما رو فرا گرفت. نصف عراق رو داعش گرفت، نصف عراق رو داعش گرفت، از بغداد به شمال رو گرفت تا فلوجه 40 کیلومتری عراق اومد گرفت. داعش وقتی می گرفت خلق و خوی وحشی داشت، آدم میکش، بچه میکش. قبل از اون صدام، جنایات صدام رو دیده بودن، بعد از اون جنایات داعش رو دیده بودن. همین ایرانی ها رفتن اونجا کمک کردن، بچه های ما رفتن. یعنی کیا رفتن؟ یعنی فرماندهان ما رفتن. اینم براتون بگم دوستان، ما در عراق نیرو نفرستادیم، یعنی نیازی نداشتیم که نیرو بفرستیم. ایران در عراق سپاه بدر داشت، سپاه بدر عراقیایی بودن اغلب شیعیانی بودن که در زمان صدام فرار کرده بودن و اومده بودن ایران. زمان صدام فرار کرده بودن اومده بودن ایران. ایران از اینجا اینا رو تشکیلاتی برای اینا را انداخت، اینا رو یه سپاه در آورد. در تمام 8 سال دفاع مقدس، سپاه بدر در کنار بچه های ما رفتن تو جبهه و جنگ و علیه کشورشون جنگیدن. بعد جنگ هم وقتی که صدام دیگه داشت به درک می رفت، اینا سپاه بدر رو فرستادیم عراق رفتن. سپاه بدر عراقیای شیعی هستن، ما اونا رو سپاه کردیم، ما اونا رو آموزش دادیم، ما اونا رو تربیت کردیم. ما سوت بزنیم اونا سوت می زنن. مرحوم آقای طالبانی یه وقتی رئیس جمهور وقت عراق در زمان اشغال آمریکا اومده بود ایران، رفته بود اونجا، آمریکایی‌ها راش نداده بودن، اذیتش کرده بودن. در یکی از سخنرانی‌هاش توی مجمع عمومی سازمان ملل گفت آقا من به آمریکایی‌ها گفتم، آمریکایی‌ها به من گفتن که ایران حق نداره بری. گفتم آقا من نمیتونم ایران نرم، ایران خانه دوم منه، 20 سال از عمرم رو من تو ایران زندگی کردم. مرحوم آقای طالبانی رئیس جمهور فقید عراق گفت 20 سال از عمر من، زمانی که صدام داشت خانواده و فامیل و ایل و تبار و اقلیم من رو داشت میزد و میکشت و نمیدونم بمب شیمیایی میریخت، ایران به من پناه داده، الان چرا من ایران نباید برم؟ که خیلی خوب، ما اونجا نیاز نداشتیم نیرو ببریم، ما سپاه بدر داشتیم. ما بزرگتر، جوانتر، فعالتر، کارآمدتر و بیشتر از سپاه بدر در عراق 8 شعبی رو داریم. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو. در عراق رفت از جوانای خود عراق 8 شعبی رو آورد بالا. 8 شعبی عراق چیه دوستان؟ الگوی کمیته‌های انقلاب اول انقلاب ماست. ترکیب کمیته‌های انقلاب و بسیج دهه 60 رو شهید سلیمانی اومد یه فراوری کرد، بومی کرد توی عراق، جوانای خود عراق رو آورد بالا. حضرت آیت الله عظمی سیستانی حفظ الله اون پیام تاریخیش رو وقتی داد در خصوص داعش، با فتوای ایشون 8 شعبی شکل گرفت. با مدیریت شهید سلیمانی هزاران نفر از جوانان شیعه فعال با انگیزه به تعبیر ما بسیجی عراقی رو سامان دادن آوردن. ما برای جنگیدن با داعش و آمریکا و برای هر پروژه دیگر در عراق نیاز نداشتیم که از ایران نیرو بفرستیم. ما از ایران برای عراق فرمانده فرستادیم. در همه 8 سال دفاع مقدس هم اغلب شهدای ما در عراق فرماندند. اگه شما 4 تا غیر فرمانده هم میبینید، اینا اسکورتای فرمانده ها نما بودن. ما اونجا نیرو نفرستادیم، رفتیم مشاوره دادیم، فرماندهی کردیم. اعتبار شهید سلیمانی خدا رحمت کنه اندازه ای بود که آقاییش و بزرگیش و فرماندهیش رو قبول داشتن. فرماندهان عراق به حرف شهید سلیمانی میکردن. فرماندهان عراق کیان؟ کشوری که 20 سال 30 سال قبل با همدیگه تو جنگ بودیم، اون کشور رو فتح کردیم، به برکت امام حسین علیه السلام فتح کردیم، به برکت 40 امام حسین فتح کردیم. اگر شهید سلیمانی در شاخه نظامی کار اونجا فعالیت‌های انجام داده بود، اگر حوزه علمیه نجف و حوزه علمیه قم در لایه فکر دینی در اونجا کارهای انجام داده بود، اگر سیاستمداران ما در لایه نظام سیاسی و اداری کاری انجام دادن، منسک 40 امام حسین علیه السلام در لایه توده‌ای، در لایه فرهنگی واسطه آشنایی ما با ملت عراق شد. من خاطراتی دارم، حتم دارم تو جمع هم هستن عزیزان خاطراتی دارن. در همین ماجرای 40 مهمان شدیم بر اهل سنت عراق، با التماس با گریه، با التماس و با گریه مهمان شدیم بر اونها. حب الحسین یجمعنا، امام حسین علیه السلام خیت ربط ما شده. کشور عراق در اختیار ماست. وقتی میگم در اختیار ماست دوستان، نگید نمیدونم اونجا فلانی و فلانی فلانی زدمان اونجا. بابا کشور عراق داره با این مشکل دست و پا میزنه. آمریکایی که اومده اونجا سر اونا بلای آورده، یه بشکه نفتشو عراق میخواد بفروشه، پولش میره تو خزانه داری آمریکا، تو خزانه داری آمریکا میره، برای هر چیزی هم نمیتونه پول از اونا تقاضا کنه. یه قراردادی با اونا امضا کردن به نام نفت در برابر غذا، پول نفت رو فقط میتونه در چیزای خوراکی و اینا، برای حد اقلیات و ضرورات کشور، برای کشور خودش، برای ضروریاتش میتونه بگیره. به رغم این بالغ بر 12 میلیارد دلار سطح مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و عراق، در تمام این سالهایی که ما تو تحریم هستیم فیزیک دلار ما رو داره عراق و افغانستان که حالا بعدم میگم برای ما تامین میکنن، همین افغانستان طالبان فیزیک دلار ما رو دارن، این دو تا کشور در اختیار ما میذارن. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه به دلیل شکل کاری که صورت گرفته و رفته. اینی که شما نیاز داره دیپلمات شما باید بره اونجا بجنگه، تلاش کنه، نمیدونم اینا، این طبیعیه، طبیعیه. در لبنانی که خدا رحمت کنه شهید شاطری رو مسئول اعمار جنوب بود، مراسم هفت شهید شاطری، شهید خوشنویس، من لبنان بودم، تمام هیئت دولت لبنان در مراسم هفت ایشون شرکت کردن، یعنی از رئیس جمهور گرفته تا وزرای وقت تا نماینده های مجلس. سخنران مراسم حضرت آقای شیخ نعیم قاسم معاون آقای آسد حسن نصرالله بود. 55 دقیقه صحبت کردن، موضوع بحث ایشون این بود که چرا هرچی ایران میگه لبنان باید بگه چشم. ببینید یه وقتی شما چرت و بچه حزب الله رو اونجا جمع میکنی برای اینا حرف میزنی، یه وقت رئیس جمهور لبنان، وزراش، نماینده های مجلسش، سیاسیونش اینا اومدن و یه آدمی مدل تو قد و قواره معاون آقای آسد حسن نصرالله موضوع سخنرانیش ایه چرا هرچی ایران میگه لبنان باید بگه چشم. من خودم حقیقتش تلقی من این بود که الان اینا پا میشن به عنوان قهر میرن، تا آخرش مستدن. در لبنانی که تا این اندازه هست دوباره بحث تعارض منافع هست، این مدلی نیست که نمیدونم فرض کنید که تعارض منافع اونجا نباشه، تعارض منافع هست. تو خود حزب الله آدمایی هستن بحث‌های تعارض منافع رو حتی با شیعیان دارن مطرح میکنن. این طبیعیه، این خیلی طبیعیه. ما وقتی میگیم عراق در اختیار ما هست، یعنی پروژه‌های اساسی ما در عراق داره جلو میره. پروژه اساسی ما چیست؟ آقا فرمود آمریکا باید از منطقه بره. هر دولتی اومده، حتی دولت مصطفی الکاظمیه که گزینه آمریکا برای نخست وزیریستو گرفته، نمیتونه زیر این قاعده بزنه. یعنی در دولت مصطفی الکاظمی در مجلس تصویب شد در زمان دولت ایشون که آمریکا باید جلو پلاسشو جمع کنه و بره. ریل‌های اصلی ما قرار نیست، نمیدونم تو کشور مردم بریم دست تو جیب مردم بکنیم، ما قرار نیست تو کشور مردم ما بریم دخالت کنیم بگیم آقا این نه این نه این، اصلا دست ما نیست، نباید هم این کاری بکنیم. وقتی میگم عراق در اختیار ما هست، یعنی منافع کلان منطقه ای ما با عراق شده یک، یعنی جهتگیری های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کلان ایران و عراق شده یک، شده یک. آمریکا 8 سال اونجا اومده، اونجا رو اشغال کرده به خیال خودش، میلیاردها دلار اونجا هزینه کرده، آدمایی رو کاشته، 8000 انجیو زده آمریکا در عراق، 8000 انجیو زده، 3000 از این انجیوها رو رهبرانشون رو برده آمریکا، چرخونده، صنعتشون نشون داده، بازارشون نشون داده، قدرتشون نشون داده، برگردونده. هزاران نفر از اونا رو سعی کرده تربیت کنه. در نزدیکی بغداد اومده دانشگاه آمریکایی بغداد رو تأسیس کرده که بچه های عراق رو اون تربیت کنه، اون مدرک بده، اون دکتری بده. با همه اینا پروژه های اصلی ایران در عراق داره میره جلو، داره میره جلو. پروژه های اصلی یه چیزای دیگه است دوستان، یه چیزایی که به ظاهر نمیاد، دیده نمیشه. هیچ میدونید دوستان ما با عراق با این حجم تجارت اقتصادی که داریم، ما قراردادهای اقتصادی مثلا تجارت ریلی یا تجارت شوسعی، تجارت بین المللی نداریم. یعنی الان مثلا فرض کنید از این بزرگراه تنف که در واقع بزرگراه اصلی بین بغداد و دمشق هست، اینی که ایران در ماجرای شهادت شهید سلیمانی عین الاسد رو زد، از 7 پایگاه اصلی آمریکا در عراق عین الاسد دورترین پایگاه بود به ایران، دورترین بود، توی الانبار بود نزدیک اردن، در واقع تو غرب عراق بود. ما عین الاسد رو زدیم. چرا عین الاسد رو زدیم؟ چون عین الاسد مشرف بر بزرگراه تنف بود، بزرگراه بین دمشق و بغداد. ما باید یه چیزایی رو برای سوریه میفرستادیم، زدیم، عین الاسد رو زدیم. الان که ما قرارداد اقتصادی بین المللی با عراق نداریم، روزانه 200-300 کامیون داره از ایران، از عین الاسد، از تنف داره میره برای دمشق. اگر اون قراردادا رو ما بخوایم امضا بکنیم و روزی مثلا 3000 تا 5000 تا کامیون بره، اونجا خیلی اتفاقا میفته. ما از اول انقلاب دوستان تا الان اغلب مثلا فرض کنید پرتغالمون رو، ما پرتغالمون رو از مصر داریم وارد کشور میکنیم. ما کلا از اول انقلاب تا همین الان با مصر ارتباط دیپلماتیک نداریم. ما در مصر سفارت نداریم، ما در مصر رایزنی فرهنگی نداریم. یه بابای وابسته فرهنگی تو دولت شهید رئیسی فرستادیم، وابسته فرهنگی، نه رایزن فرهنگی. مصر یکی از کشورهاییست که ما کلا نتونستیم باش ارتباط برقرار کنیم به دلیل نوع ارتباطی که مصر با شاه برگزار کرد. مصر و مراکش چون شاه رو پناه دادن اول انقلاب، ما رابطه‌شون با ما تیره شد و تا همین الان هم رابطه برقرار نشده. وقتی میگم ما پرتغال و سیبمون رو داریم از مصر وارد میکنیم، یعنی پرتغال و سیب از مصر میره یک کشور ثالث، اونجا تخلیه میشه، از اون کشور ثالث دوباره بارگذاری میشه میاد اینجا. یعنی دو سه بار شما باید تخلیه کنی، هزینه تخلیه، هزینه بار، هزینه گمرک، نمیدونم اینا بدی. این کشور سوریه، همین کشور سوریه سالیانه 27 میلیون تن تولید پرتغالشه، مصرفش 4 میلیون تنه، 23 میلیون تن اضافه داره. ما اینا رو با هواپیما نمیتونیم بیاریم، سنگینه. خط کشتیمون کمه، یه دونه کشتی در ماه ما بین ایران و سوریه است متاسفانه. اینا راه این حمل این جور کارا نمیدونم، قراردادای ریلیه، قراردادای بین المللی است که ما با از طریق جاده و از طریق نمیدونم فرض کنید که ریل آهن و اینا، باید این انتقالا صورت بگیر. اینا رو داره دولت عراق با ما راه میاد، اینا رو داریم زیر ساختاشو میزنیم جلو چشم آمریکا. آمریکا میفهمه کلی کشور عراق رو زیر فشار قرار میده، کلی باج میده که این اتفاق نیفته. پروژه داره مسیر خودش رو میره. چرا؟ به برکت شهدایی که دادیم در عراق. عراقی ها، آدمایی که هزاران نفر از بچه هامون رو کشتند، هزاران نفر از اونا رو ما کشتیم، در همین 40 میریم تو خونه هاشون، دیدید گاه میبینید یه عکسایی رو دیوار زده، یکی رو نوشته قتیل، یکی رو نوشته شهید. میگیم آقا چطور این قتیل این شهید؟ میگه این قتیل در جنگ ایران و عراق کشته شده، ما اینا رو شهید نمیدونیم، اینا رو صدام به زور فرستاده با کشور دوست و شیعه کشته شده. اونو میذارن قتیل، اونایی که حالا مقابل داعش اینا کشته شدن میذارن شهید. خیلی خوب، بچه هاشونو کشتیم ما، شوهراشونو کشتیم، مرداشونو کشتیم، آغوششون الان به روی ما بازه. یعنی فتح کردی، فتح فرهنگی کرد. این کشور عراقه. کشور سوریه دوستان، کشور سوریه یک کشور لائیکه، یه کشور اسلامگرا نیست، یه کشور بعثیه، از غذا ضد اسلامگرا است. حتی این ماجرای داعش اینا جنگ دولت سوریه با اسلامگراها بود دیگه، ولو اسلامگراهای افراطی بودن دیگه، تکفیری بودن و اینا. همین حزب بعثی که شما در عراق داری میبینی دوستان، این حزب بعث ریشش و منشأش مال سوریه است. میشل افلق و اینا سوریان، از سوریه اندیشه ی حزب بعث اومد داخل عراق و اینا. حاکمان تو سوریه، حزب حاکم در سوریه مثل بعثی های زمان صدامن. کلن از اول انقلاب تا زمان داعش ما با بدنه مردم سوریه ارتباطی نداشتیم، ما با رأس حاکمیت ارتباط داشتیم، یعنی با شخص مرحوم حافظ اسد، با شخص بشار اسد، اونم نه مربوط به سیاست داخلی سوریه، مربوط به سیاست خارجی سوریه. چرا؟ چون سیاست خارجی سوریه همسو با سیاست خارجی ما بود. سوریه در سیاست خارجی خودش ضد اسرائیله، حامی حزب الله لبنانه، ضد صدام بود، ضد اتحادیه مرتجع عربه، ضد غربه، ضد آمریکاست. سیاست خارجی سوریه اینا بود. ما به این علت در لایه سیاست خارجی سوریه با سوریه ارتباط داشتیم، اونم با شخص حافظ اسد، نه با بدنه دولتش، نه نمیدونم با مردمش. نمیتونستیم، ما یه حکومت اسلامگرا هستیم، اونا یه حکومت ضد اسلامگرا هستن. همین الانش در ارتش سوریه، همین الانش در ارتش سوریه نماز خوندن جرمه، ممنوعه. همه هم مسلمون انا، همه هم اهل نماز انا. من موقع نماز میبینی از پادگان ها میان بیرون، میرن توی مسجد مثلا بیرون پادگان. همین الان در ارتش سوریه نماز خوندن جرمه، شراب خوندن، شراب خوردن ولی جایزه. یعنی تو پادگان شراب هست اما مسجد نیست. مسلمون هم هست، کشوری همچون کشوریست. ما در این کشور در لایه سیاست خارجیش با اینا همکاری داشت. عرض کردم پشتیبان حزب الله هن، ضد اسرائیل هن، ضد صدام بود. موشکایی که ما امروز داریم و از توان و قدرت مقاومتیمونو داریم باش بالا میبریم، با واسطه مرحوم حافظ اسد و قذافی و اینا دست ما رسید، کمک اونا بود. در 8 سال دفاع مقدس یکی از کشورهای عربی که کنار ما بود همین کشور سوری بود. 3-4 تا کشور کنار ما بودن، کنار ما بودن یعنی با صدام نبودن دیگه. سوریه بود، یمن جنوبی بود، الجزایر بود و لیبی. این 4 تا کشور با ما بودن، بقیه کل کشورها با صدام بودن. تو اون کشورام نه الجزایر، نه لیبی، نه یمن جنوبی کاری نکردن برای ما، اما کشور سوریه حافظ اسد کنار ما بود، کنار ما بود. به خاطر اینی که کنار ما بود تحریم شد، به خاطر اینی که کنار ما بود خیلی فشارا براش اومد. خیلی خوب ماجرای داعش به وجود اومد. نسخه ورود ما به سوریه شبیه نسخه ورود ما به عراق بود. در اول گفتیم آقا ما براتون مستشار میفرستیم، اونم به تقاضای اونا، اونا از ما تقاضا کردن. گفتیم خیلی خوب، ما براتون مستشار میفرستیم. مستشار یعنی چی؟ یعنی فرمانده، فرماندهان نظامی حرفه‌ای که بیان اونجا به شما مشورت بدن. رفتیم اونجا، دیدیم نه آقا اینجا مثل عراق نیست. ما در عراق سپاه بدر داشتیم، در عراق 8 شعبی داشتیم، ما در سوریه اینا رو نداشتیم. کلن 1% جامعه سوریه شیعه است، 1% جامعه سوریه شیعه است. عدد و رقم شیعیان، کل شیعیان سوریه حدود 282,000 نفره، از بچه کوچولو تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله شون 282,000 نفرن و پراکنده. اونجا که ما رفتیم دیدیم خب اونجا که ما سپاه بدر نداریم، 8 شعبی نداریم، گفتیم باشه با ارتش سوریه مشورت میدیم دیگه، با داعش میجنگیم. ارتش سوریه ارتشی نبود که ما بتونیم باش کار کنیم دوست. حالا واقعا مجالش نیست من بعضی چیزها رو با توضیح بدم تا سوء تفاهم ایجاد نشه. 2-3 سال از جنگ داعش گذشته بود و ما مجبور بودیم با همون ارتش سوریه نمیدونم با داعش بجنگیم. بعد 2-3 سال تونستیم حالیشون کنیم که حداقل شب عملیات شراب نخور، اونم تو جنگ داخلی. جنگ داخلی یعنی تو یه ساختمان یه 10 تا اتاقش دست داعش بود، 10 تا اتاق دست ما بود، باید می جنگیدیم. خب یه آدم مست کرده، شراب خورده، چه تضمینی است که الان برم از پاش منو نزنه؟ و میزدن. یعنی اصلا ارتش سوریه دوستانی ارتش عجیبی بود. تا سال 2015-16 نتونستیم حالیشون بکنیم که حداقل ملت تو نزن. ما در سوریه رفتیم برای اینی که به ارتش سوریه حالی کنیم که مردم رو نزن. یه جایی رو میخواستن مثلا فرض کنید که پاکسازی بکنن، مطمئن بودن که داعش دیگه اونجا نیست، میزدن. میزدن. چرا میزدن؟ برای این میزدن که هیچ کسی نباشه که وقتی اونجا وارد بشن بتونن غارت کنن. و غارت میکردن. یه جای خطرناکی بود اونجا دوستان، واقعا جای خطرناکی بود. احتمالا دوستانی که خبر رو دنبال میکردن بارها شنیده بودن که مثلا تلویزیون هر دو سه هفته یه بار میگفت ریف دمشق آزاد شد. زیاد از ما میپرسیدن که ریف دمشق همین ماه قبل مگه آزاد نشد؟ چرا؟ ریف دمشق دوستان یه منطقه ایست چسبیده به دمشق، استانه ها، استاندار داره. حالا ریف لغتا معنیش حاشیه میشه، روستا و بادیه میشه، ولی عملا اونجا یه استانه و استاندار داره. ما میرفتیم اونجا رو با ارتش سوریه میجنگیدیم و میگرفتیم، تحویل ارتش میدادیم، میرفتیم جای دیگه میجنگیدیم. ارتش سوریه با داعش ساخت و پاخ میکرد، پول میگرفت، دوباره اونجا رو میداد، دوباره باید میرفتی میجنگیدی، کشته میدادی، میدادی تحویل ارتش، میرفتی جای دیگه میجنگیدی. دو هفته بعد ارتش سوریه با اونو ساخت و پاخ میکرد، پول میگرفت. اصلا با اینا روبرو بودیم. یعنی ارتش سوریه ارتشی نبود، از جنس ما نبود، کلن بعث بود، بعث بود، آدم نبود، اخلاق نداشت، تربیت شده اتفاقا روس بود، تربیت شده یه روس بود. افسران و نمیدونم جنرالای ارتش روسیه در زمان شوروی اینا در روسیه تربیت شدن. زبان دوم ارتش سوریه زبان روسیه. خیلی از جنرالاشون زن روسی دارن، خیلی از روسی ها زن سوری دارن. ارتشیاش خب اونجا با چه کار میکردیم؟ ما نمیتونستیم بی خیال سوریه بشیم دوستان. سوریه رو اگه داعش میگرفت ارتباط ما با حزب الله قطع میشد. سوریه رو اگه داعش میگرفت حاشیه امن برای همیشه برای اسرائیل ایجاد میشد. سوریه حاکمیتش حاکمیت علویه، حاکمیت شیعه است. علوی ها اونجا شیعه نیستن، ولی یعنی اینا شیعیان اثناعشری بودند، در تاریخ اتفاقاتی افتاده الان شدن علوی. یه عقایدی دارن، احکامی دارن، خیلی هم با ما تفاوت دارن، ولی در هر حال اونا برای اینی که بتونن اونجا حکومت کنن گفتن آقا ما شیعه هستیم. خدا رحمت کنه مرحوم حافظ اسد رو، بشار اسد، اینا گفتن آقا ما شیعه هستیم، دارن حکومت میکنن. داعش اونجا علکی نیومده بود دوستان. مجالی نیست که به تفصیل توضیح بدم که اونجا چه خبر بود و چی گذشت. همین اندازه بدونید ما در سوریه با یه حاکمیت حزب بعث روبرو بودیم. همین الانش دوستان که این اندازه شهید دادیم و اینا، در سوریه که داری میدی نمیتونی حرف از اسلام بزنی. الان مبلغین ما، سپاه ما، نیروهای ما میرن اونجا تو پوشش دارن حرف از اسلام میزنن. کلمه اسلامو که کلن نمیارن، اسلامگرایان رو نمیارن، نمیارن، کلمهشو نمیارن. رفتیم اونجا چهار تا مرکز زدیم، گفتیم آقا ما به بچه های شما میخوام وبلاگ نویسی یاد بدیم، ما بچه هاتون رو میخوام فیلمنامه نویسی یاد بدیم، ما به خانماتون میخوام خیاطی و اینا یاد بدیم. تو لابلای اون کارا یه چیزایی داریم به اونا میگیم. حکومت بعثیه، حکومت بعثیه، حزب بعثه، دیکتاتور بالا سر کار. ما برای نجات مردم سوریه رفتیم. ما عارضینی که با اونا جنگیدیم الان با ما ارتباط دارن، دارن میان. رفتیم اونجا چه اتفاقی افتاده؟ ما سوریه رو هم گرفتیم. برخلاف این چه که اینجا داره گفته میشه که آقا نمیدونم این اندازه رفتیم شهید دادیم و اینا، سوریه رو چی جوری هم گرفتیم دوستان؟ ببینید مثلا فرض کنید اواخر 2016 که در واقع زیادی اونجا دیگه آغاز سراشیبی داعش بود، حد اکثر نیروی ایرانی که شهید سلیمانی اجازه داشت در سوریه داشته باشه 15,000 نفر بود. حضرت آقا اجازه نداد بیش از این مقدار رو. گفت آقا قرار نیست ما بریم به جای مردم بجنگیم. خودشون رو تربیت کنید بیان بالا. باشه ما به اضطرار تو یه مقطعی میریم یه کمکی میکنیم. خودشون رو بیاریم بالا. وقتی دارم میگم 15,000 نیروی ما اونجا بوده دوستان، همون موقع که از سپاه ما و نیروی قدس ما اونجا 15,000 نفر بود، نزدیک 23,000 بچه های مدافعین حرم فاطمیون بودن. 23,000 اونا بودن. نزدیک 6,000-7,000 بچه های حزب الله بودن. حدود 3,000 خورده ای بچه های حیدریون عراق بودن. نزدیک 10,000 بچه های دفاع الوطن خود سوریه بودن که در اختیار نیروی قدس ما بودن. یه لشکری تقریبا حدود 50,000 نفر در اختیار ما، که از این 50,000 نفر 15,000 نفرش حد اکثر ایرانی بودند. بقیه ی نیروهایی که ما اونجا داشتیم مدیریت میکردیم و با اونا با داعش میجنگیدیم و اینا، نزدیک 50,000 نفر که در اختیار داشتیم، اون 35,000 نفر دیگه غیر ایرانی بودن. از زینبیون پاکستان خدا رحمت کنه شهید سلیمانی آورد، فاطمیون آورد، حیدریون آورد، دفاع الوطن سوری آورد. تربیت کرد اینا رو، تربیت کرد اینا رو. خب اون اتفاق رقم خورد. چه اتفاقی رقم خورده؟ الان به ما میگن آقا شما الان مثلا در سوریه چه کار میکنید؟ آقایون، حالا خدا جای حق نشسته، اونایی که آگاهانه و نسنجیده اینجا حرفایی رو زدن برای بچه های مدافع حرم، من یقین دارم خداوند اونا رو به جزاشون میرسونه. یقین دارم انشالله به حق حضرت ابوالفضل که امشب شب این عزیز هست هدایت شن. با یه طلبه فسائی در المیادین آشنا شدم، بالای بوکماله، دما 50 و چند درجه، آب نبود، برق نبود، خیابون به خیابون ترکیبی، یه خیابون دست ما بود، یه خیابون دست داعش بود، 4 تا خونه دست ما بود، 4 تا خونه دست داعش بود. با همدیگه داشتیم برمیگشتیم، به من گفت آقا من در 10th روزی که عقد کردم اومدم اینجا و الان 68 روز اینجا دارم میجنگم. ببینید اینجا یه جریانی دوستان، یه تهمت‌هایی، یه شبهاتی رو مطرح میکرد. بچه های ما از سوریه میخواستن برگردن، تو فرودگاه به اینا دلار میدادن. چه اندازه؟ 25 دلار نمیگرفتن. میومدن میگفتن اینا آقا تبرکی حضرت زینبه، تبرکی حضرت رقیه است. به این خاطر بعضی ها میگرفتن تبرکی. اینجا مینوشتن که آقا دارن دلار میدن. ما سوریه دلار نبردیم دوستان. جنگ سوریه جنگال بود، حوزه جنگ الکترونیک بود. بجز جنوب غرب سوریه، منطقه در آب و سویدا و غنیتره و مناطق پایین دست بلندی های جولان که در حوزه الکترونیکش در اختیار اسرائیل بود، در بقیه کشور سوریه دست ما برتر بود. ما حوزه جنگال ما از سوریه قوی تر بود، از داعش هم که نداشتن اصلا قوی تر بود. بارها و بارها از طریق حک کردن قرار و مدارهای کشورهای خلیجی رو با داعش و معارضین اینا، ما ها می رفتیم سر قرار. جنگال بود دیگه، قرار میذاشتیم میرفتیم، تمام دلارایی که برای اونا میفرستادن ما میگرفتیم و میآوردیم. اونا الکترونیک نداشتن، ما داشتیم. حالا ما الان در سوریه دوستان معدن فسفر تدمر رو داده به ما کشور سوریه، به مدت 75 سال داده. یه معدنی رو داده، معدن یک فسفر دنیاست، 2,800,000,000 تن قابلیت برداشت فسفر داره. من 2 سال قبل رفتم بازدید اونجا، روزی نزدیک 400-450 تا کامیون ما داریم اونجا استخراج میکنیم. یه مشتری نابم پیدا کردیم تو هندوستان، داریم از همون لازقه مستقیما داره بار میزنیم برای هندوستان با حذف دلار. داریم میفروشیم. ما 15 چاه نفت داریم در سوریه. ما یعنی ایران 15 چاه نفت داریم. از غذا نفتامون هم جاهاییست نزدیک چاهاییست که امریکایی‌ها گرفتن، امنیتشون هم توپه. به خاطر چاهای امریکا هم که شده اونجا خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. گرفتیم و خیلی چیزای دیگه که اینجا الان مجالش نیست که براتون بگم. نه، دولت سوریه الان، خود دولت، تو دولت اونجا البته تعارض منافع هست، نمیگم کل دولت سوریه در اختیار ماست، نه، سه تا جریان قدرت در دولت سوریه هستن. یه جریانشون که رهبریش دست خود آقای بشار اسد هست با ماست، دو تا جریان دیگه هم با ما نیستن. اما مردم سوریه رو ما در داعش رفتیم تونستیم بگیریم، مردم رو گرفتیم. بابا جون شما الان عراق میری، در نجف، کربلا، اینا انگار نه انگار که وارد یه کشور عربی شدی. همه نمیدونم عربی فارسی قاطی پاتی بلدن، احساس میکنی تو خیابانای قزوین داری قدم میزنی. اونجا پیرزن شما الان میره نمیدونم کربلا و نجف مشکل نداره، چون اونجا زبان فارسی هست. یه اتفاقی افتاده، همین الانش در بازار حمیدیه دمشق همه فارسی بلدن، همه فارسی بلدن. اتفاقاتی افتاده اونجا دوستان، این اتفاقات رو قدر بدونیم. بزرگترین پروژه فرهنگی ما در کشورهای دیگه آموزش زبان فارسیه. شما وقتی زبان فارسی رو به یه جوان بیرونی یاد میدی، یعنی اون آدم میتونه آی فیلم شما رو نگاه کنه، اون آدم تلویزیون شما، اخبار شما، کتابای شما، سخنرانیای رهبر شما، همه چیزایی که شما داری تولید میکنه رو میتونه ارتباط بگیره با شما. یعنی صادر کردی خودتو فقط با زبان فارسی. هزاران نفر اونجا زبان فارسی یاد دادینی. 10,000 نیروی دفاع الوطن، نیروهای دفاع الوطن سربازای سنی سوریان اونجا دوستان، سربازی 7 ساله، 7 ساله 10,000 نفر رو 7 سال دادن دست ما، خودشون و خانواده هاشون. جیک و پیکشون رو ما داریم تربیت میکنیم. بابا تصور بفرمایید آمریکا، ما در آمریکا تو تهران به آمریکا یه دبیرستان بودیم یا مدرسه بدیم، احتمالا خیلی کاراشو با ما تعطیل میکنه، میگه آقا همین مدرسه بسمه، بچه هاشون رو میگیرم تربیت میکنم، روش میدم، تو بدنه میزنم، سوراخشون میکنم. میدونید ما چند مدرسه در سوریه رو گرفتیم؟ مدرسه. بچه هاشون رو ما داریم تربیت میکنیم، فکرها رو ما داریم میدیم و همه یه سختی هایی کنجا هست. سخته، نمیگم سخت نیست، ولی اتفاقی داره میافته. اتفاقاتی از جنس فتح فرهنگی. اینی که نتانیاهو داشت خودش داد میزد توی کنگره آمریکا، میگفت آقا ایران قبل از اینی که شما بهش حمله بکنی، ژنرالای ایران در پای تختای کشورهای منطقه دارن قدم میزنن. یعنی این، اون میفهمه یعنی چی ما داریم قدم میزنیم در پای تخت لبنان، ژنرالای ما دارن قلم میزنن در بغداد، ژنرالای ما دارن قدم میزنن در دمشق، ژنرالای ما دارن قدم میزنن در صنعا، ژنرالای ما دارن قدم میزنن. یمن 13 کشور فقیر کل دنیاست، همه عالم میدونن موشکی که از صنعا داره بلند میشه 1,200 کیلومتر داره میره ایلات اسرائیل رو داره میزنه، یمن تولید کرده. مردم یمن با لونگ دارن زندگی میکنن، یمن از اونو تولید کرده. دنیا نمیفهمه چه خبره. ما تکنولوژی ساخت موشک رو به یمن صادر کردیم، به شیعیان یاد دادیم، دارن میسازن، دانشش هم ما دادیم، خودشون میسازن، خودشون هم دارن میزنن. اسرائیل رو داره میزنه، کشتی های انگلیسی رو میزنه تو باب المندب، کشتی های آمریکایی رو هم دارن میزنه، چیزی هم برای از دست دادن نداره، میگه بزن. این هواپیماهای عربستانی که زمان جنگ پا میشد از ریاض میرفت نمیدونم یمن رو میزد، هزینه این هواپیمای نظامی و موشکی که میزد بیش از اون هزینه تخریبی بود که جایی رو که تو یمن میزد. یمن کلش کپره، کپره. شما موشک میلیاردی رو داری میزنی به کپر، هزینه اون هواپیما بیشتره. همی کپر نمیشه، اینا یه نمی لونگ پوش دارن از صنعا و نمیدونم از اونجا دارن ایلات اسرائیل رو دارن میزنن، دارن میزنن. ناب محور مقاومت یعنی این. یه روزی ما تکی تکی میزدیم دوستان، الان وصل شدیم به هم دیگه. نخ تسبیحش هم ایرانه، همم میدونن ایرانه، ایرانه، خود اونا دارن میزنن، خود اونا دارن میزنن، فکر شما تولید کردیم، حمایت دیپلماتیکش با ماست، حمایت فکریش با ماست، حمایت معنویش با ماست، حمایت سیاسیش با ماست، یه جایی هم که لازم بشه خودم هم زدیم. تقاضا دارم تو این شب تاسو آخرین جمله‌ام، دوستان دقت کنید، کشوری مثل اسرائیل جلوی چشم کل دنیا داره هزار هزار آدم داره میکشه، 40,000 آدم تا حالا کشته بی گناه، در بین 200 کشور دنیا فقط ایران ترسته بزنه اونو، 300 تا موشک زده به اسرائیل، فقط 8 شعبی که ایران در عراق کاشته میتونه بزنه، فقط حزب اللهی که ایران اون رو ساخته میتونه بزنه، فقط انصار الله یمنی که ایران اون رو دانشش رو داده داره میتونه بزنه و داره میزنه، فقط ایران داره میزنه اسرائیل رو. محور مقاومت یعنی دوستان ما الان، یه زمانی در کربلا دیشب براتون عرض کردم دوستان، تا قبل کربلا شیعه میخواست یه قدم استراتژیک برداره، هزینه‌ای که میداد خود امام معصوم بود. با کربلا یه فضایی برای شیعه باز شد که بعد کربلا معصوم تو خونشه، یاران معصوم دارن انقلاب به پا میکنن گوشه و کنار جهان اسلام. تا قبل از ماجرای داعش ایران اگر میخواست در منطقه قدمی برداره باید خودش کارت میسوزوند، خودش باید کوپن خرج میکرد، خودش باید هزینه میشد. بعد داعش ایران تو تهران نشسته میگه یمن بزن، میزنه، میگه حزب الله بزن، میزنه، میگه هشت شبی بزن، میزنه، میگه دفاع الوطن بزن، میزنه. محور شدیم، نخ تسبیح شدیم، جریان مقاومت رو شکل دادیم، شده محور مقاومت. محور مقاومت که داریم میگیم یعنی این، یعنی ظرفیت های خودمون رو تجمیع کردیم علیه دشمنترین دشمن اسلام تو زمان ما، یعنی اسرائیل. یه صلوات عنایت بفرمایید. لقمان حکیم، خب میدونید غلام بوده، برده بوده، بعدن آزاد میشه. مدت ها تو اهل دیارش نیست، بعد چند سال وقتی برگشت نزدیکانش خانوادش اینا اومدن، آرام آرام یه چیزایی به لقمان گفت، گفتن لقمان این سالایی که نبودی مادر به رحمت خدا رفت. یه جمله متناسب میگفت، مثلا میفرمود که چراغ خونمون خاموش شد. گفتن لقمان بابا هم از دنیا رفت. گفت نخ تسبیح خانوادمون پاره شد، شیرازه خانوادمون از هم پاشیده. هی گفتن، یه بارم گفتن لقمان فلان داداشمونم به رحمت خدا رفت. عبارت لقمان جالبه دست، گفتن داداشمون رفت، گفت کمرمون شکست تو کربلا. خب شهدای زیادی رفتن، شهید شدن. امام حسین وقتی اومد بالا سر ابوالفضل، عبارتی که به کار بردن اینه، فرمود الان انکسر زهری، کمر حسین شکست. عباس امید همه بود دوستان، حتی امید حسین بود. دوستان میدونید چرا به حضرت ابوالفضل میگن ساقی کربلا؟ روز 7 محرم آب رو بستن، روز 8 محرم حضرت علی اکبر با 20 اسب سوار زد به لشکر دشمن که بره آب بیاره. نشد. نذاشتن. بعضیا کشته شدن، نشد. روز تاسوعا ابوالفضل رفت. با یه عده‌ای رفت، حمله کرد و از قضا آب آورد. غروب تاسوعا حضرت ابوالفضل تو کربلا آب آورد. آبا کم بود البته، به کل جمعیت نمی‌رسید. جمعیت زیاده، جمعیت تو استرس جنگ، تو شرایط عادیش هم چون تو تابستان بوده تشنگی زیاده تا برسه به اینی که تو استرس جنگ. چون روز تاسوعا ابوالفضل آب آورده بود روز جمعه، این بچه ها اینا وقتی اومدن به عباس گفتن برو آب، خیالشون تخ بود که عمو عباس آب بیاره. چون عمو دیروز آب آورده بود مطمئن بودن عباس آب میاره. چون نتونست آب بیاره به امام حسین عرض کرد، گفت داداش تا زندم منو به خیمه نبر. عجب آقاست عباس، عجب آقاست عباس. یه نقلی رو شاید دوستان شنیدن، من دلم نمیاد این رو نگم برای دوستان. منم تو این فضای مجازی این رو از یکی از واعظ محترم شنیدم. میگفتن در یکی از محله های تهران یه مداحی بود، یه ذاکر اهل بیتی بود به نام آقای اکبر ناظم. گفتن یه روز تاسوعایی اکبر ناظم داشت برای مردم میخوند، اومدن تو گوشش گفتن آقا حال دخترتون خوب نیست، اگه بشه خلاصه کنی بری. ادامه داد. یه مدتی بعد اومدن گفتن آقا خانواده میگن ظاهرن جدی جدی خوب نیست. خوب نیست یعنی در بستر احتضاره. ادامه داد، داشت میخون. در کمال ناباوری اومدن گفتن ببخشید آقا، پیام آوردن دخترتون تموم کرد. ادامه داد، خوند روزه ابوالفضل رو سیر خوند. وقتی تمام شد یه چیز گفت، گفت ابوالفضل از اکبر ناظم همی برمی آمد که روزه عباس بخونه، ولی مطمئنم از ابوالفضل برمیاد که دختر مرده رو زنده کنه. همینو گفت و رفت. میگن تا خونش رسید دختر زنده شده بود. امشب به نام آقا ابوالفضل مجلس ما آراسته شده، به نام کسی است که باور ماست ابوالفضل میتونه مرده زنده کنه. تو کربلا یه چیزایی به ظاهر پارادوکس دوستم، علمدار دست نداره، ساقی تشنه است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای چایچیان رو. یه دو بیتی داره برای حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به این مضمون میفرماید. میگه خانم ابراهیم در آتش نام تو رو برد و نسوخت. میگه نمیشد خانم بین در و دیوار خودت هم نام خودتو میبردی نمیسوختی. باب الحوائج کربلا چشم نداره زدن، دست نداره زدن. امید همه کربلایی ها و تاریخ، امید همه ما، خودش تو کربلا ناامید شد.
الا لعنت الله على القوم.